و همچنین سرنوشت فارغ التحصیل سالهای قبل اعمال بکنه. این قانون همطور که مستأثر هستید 10 شهریور 92 به تصویب و تایید میرسه. سیوم هم در همون سال توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ میشه، ولی تا این لحظه آنچنانی که در این برنامه هم گفته شد و از جمله با تشریحی که آقای دکتر سحرخیز داشتن، مشاور محترم کمیسیون در مجلس شورای اسلامی، اجرایی نشده. ولی جالب اینجاست که کسی هم چندان پاسخگو نیست. شما اطلاعی دارید که چرا این قانون اجرا نمیشه و دلایل این موضوع چیست؟ حقیقتاً یه دلیل سیاسی داره یا عوامل دیگری برش نقش دارن یا مؤثرن بر متوقف کردن قانون لازم الاجرای مجلس شورای اسلامی؟
خدمت شما عرض کنم که من البته در جریان بحث امروز شما و مهمانان گرامیتون نبودم.
خلاصه رو عرض کردم خدمتون همین بود.
فرمودید بله، من تشکر میکنم از مهمانان ارجمند. بعد برسیم که خب ما از سالهاست که درگیر یک پدیده هستیم به نام کنکور. پدیده تقریبا مخوفی هست که کابوت شبهای سالهای آخر سال دانش آموزان ما در کشور هست.
البته ما هم عبور کردیم، زنده ماندیم هنوز آقای دکتر.
الحمدلله آدم نمیند بلکه آمدی شما ها زنده ماندن تو خدا رو کن.
بله خواهش.
در مجموع این پدیده قبلی برای کشور ما و مردم ما رنجاور بوده. ما در مجلس نهم زمانی که به مجلس راه پیدا کردیم این موضوع رو در مراودات متفاوتی و در جستجوهایی که میکردیم احساس کردیم که نیاز به یک نظام جدیدی در سنجش پذیرش ورودی دانشگاه داره که بتونه این رو به نوعی سامان بدیم. بهترین شکلش از بین ورژن‌های مختلفی که مطرح بود، بهترین شکلش تحصیل معدل بوده. یعنی ضمن این که ما هم کنکور رو از اون سد محکمی که بوده پایین می آوردیم و کوتاه‌ترش می کردیم که خیلی برای بچه ها نگران کننده نباشه، هم اینکه دبیرستان رو و تعلیمات آموزشی سطح دبیرستان رو باید جدی می گرفتیم. تا این روش وجود داره هم دبیرستان در نظر بچه ها بسیار خفیفه و آموزش ها و درس های دبیرستانی، و هم کنکور بسیار بلند و در واقع شکست ناپذیر برای اونها بوده. خب ما اومدیم این کار کردیم، هم بگیم کنکور خیلی چیز مهمی نیست، دبیرستان در این حال خیلی مهمه. یعنی خواستیم هم این که دانش آموزانی که در مدرسه توجهی به درس ندارن و سیستم آموزشی چندان موفق در آموزش و پرورشش نیست برای بچه های دوره دبیرستان، اونها رو متوجه کنیم که درس خوندن فقط در یک شب و شب امتحان و در یک روز مثلا کنکور 3 ساعته نیست، بلکه در یک فرایند حداقل 3-4 ساله است که باید توجه بیشتر، تعمیق بیشتر، تعمق بیشتر داشته باشن تا موفق بشن در ورود به دانشگاه برای رشته مورد دلخواه خودشون. این نگاه بوده که ما سعی کردیم این قانون رو وضع کنیم. قانون وضع شد به هر حال با همه فرازنشیب‌های خودش. در اصل کارشناسی زیادی داشتیم با وزرای مربوطه، با کارشناسان، با سازمان سنجش که شاید بگم که جلسات بسیار زیادی بود که الحمدلله نتایج خوبی هم داشته. اما در اعمال این قانون به نظر من تعلل شده و دلیلش هم برمیگرده به این که به هر حال بخشی از کسانی که در کارگزاری این بخش فعال بودن علاقمند به این نبودن که کنکور رو از اون حالت به اصطلاح عظمتی که داره اون رو به زیر بکشند و بگن یه چیزی کوچیکی. حالا من اینجا نمیتونم اسم ببرم، در مجموع برخی از دولتی ها در این زمینه مقصر بودند و هستند که نذاشتن این قانون اجرا بشه و علاقمند بودن که کنکور با همون غول عظیمی که برای مطرح بوده باشه. یه بخش هم غیر دولتی ها هستن، مثل مراکز آموزشی به اصطلاح خصوصی، مثل ناشرانی که هستن، بعضا البته من با همشون عرض نمی کنم و برخی ها که این روزا اتفاقا خیلی فعال هم شده بودن، من دیدم که هدایتگر برخی بچه ها هستن، همین ناشرانی که مجلات نمیدونم کتاب‌های بخش خصوصی رو اینا دارن تألیف میکنن و به عنوان کلاس کنکور در دامن میزنن، اینها به عنوان بخش خصوصی هم وارد شدن که کنکور رو با هم حالت نگه دارن و همون هیجان ناشی از کنکور باعث بشود که بازار اونها داغ‌تر بشود. اینا مجموعه عوامل است که دست به دست هم داده. حالا کجا به هم پیوستگی دارن دو رو من نمیدونم واقعا، آیا منفعت این گروه دولتی و غیر دولتی کجا به هم گره خورده که این اتفاق نیفتاده؟ در مجموع رفتم و به سراغ یک به اصطلاح رأی دیوان عدالت همون رو مستنسخ قرار دادن و الان بحث رو دارن متوقف میکنن، که البته حالا ما هم در مجلس انشاءالله در آینده نزدیک این رو بررسی میکنیم.
بسیار خوب، یعنی بازم نمیخواید اسم ببرید و میبایستی که در یک مجهولی این معادله باقی بمونه؟
خواهش میکنم. با سلام خدمت جناب آقای دکتر فیاضی و
آقای دکتر سبک، از آقای دکتر فیاضی پرسیدم که نمیخواید اسم ببرید. خواهش میکنم.
نه
خواهش میکنم. نه آقای دکتر فیاضی، نمیخواین اسم ببرین که چه کسانی مانع هستن و اینکه شما میفهمید مانع، من مثلا به عنوان یه شنونده فکر میکنم مثلا ممکنی که سازمان گمرک مایل نباشه به خاطر عبور این همه
گمرک نداره. اتفاقا اعضای شورای سنجش پذیرش هستن بعضن که در این موضوع مداخله میکنن که اتفاق نیفته.
بسیار خوب. خب آقای دکتر سلطی زرم مطلبی دارم.
خواهش میکنم. من سلام عرض کردم خدمت جناب آقای دکتر فیاضی، ببخشید من کم عجله دارم چون میدونم وقت برنامه هم در تنگناست.
خواهش میکنم.
من دوباره اون حرفمو تکرار میکنم، در این که کنکور مشکلات زیاد و عوارض زیادی دارد هیچ شکی نیست. راه حل هایی هم برای کم رنگ کردن این عوارض وجود دارد، اما این که ما بخوایم کنکور رو جایگزین بکنیم با دو یا سه امتحان نهایی، این مشکلات رو برطرف نمیکنه، بلکه بر دامنه این مشکلات می افزاید. جناب دکتر فیاضی فرمودن که برخی از ناشران و مؤسسات کنکور. جناب دکتر، من تعجب میکنم از این گفته شما. کنکور که قرار باقی بمونه، در کنارش قراره که سال دوم، سوم و چهارم هم یک آزمونی در کنار کنکور تاثیرگذار باشه. به نظر شما این بساط این آموزشگاه ها و ناشرانی که البته گفته شما خب همشون هم بد نیستن، خیلی اصلا مگه میشه توی کشوری نشر آموزشی وجود نداشته باشه یا کلاس های تقویتی وجود نداشته باشه؟ اما خب بعضی ها که این میون سودجویی میکنن. آیا اگر شما به جای فقط کنکور، من نمیگم کنکور خوبه، میگم که به جای کنکور میخواید سه سال دیگه امتحان نهایی هم بذارید، بازار کنکوری ها که کساد نمیشه هیچ، اتفاقا از یک سال به سه یا چهار سال گسترش پیدا میکنه. این واقعا موضوع روشنیه. پس این نمیتونه دلیل این باشه که این طرح حتما طرح خوبیه یا باید اجرا بشه. الان ما کتاب های رنگ و رنگی داریم که دقیقا امتحان نهایی رو نشانه گرفتن. این کتاب ها تا چند سال پیش اصلا وجود نداشتن. این که ما بیاییم نظام سنجشی آموزش و پرورش رو ببینید، الان اتفاق میفته اینه، دانش آموز از سال دوم دبیرستان میگه من باید معدلم بشه 20، دقت بفرمایید 20، نه حتی 19.75. این یعنی فرهنگ نمره پرستی رو داریم از سال دوم دبیرستان بین دانش آموزان کشور رایج میکنیم. سالی چند هزار معدل 20 از طرف سازمان آموزش و وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش داده میشه. دانش آموز میدونه که اگر 20 نگیره نمیتونه جزء رتبه‌های برتر و اون رشته محل‌هایی باشه که تمام این رقابت‌ها به خاطر اونه و ارزشمنده. من قبلا عرض کردم اینکه بچه های کشور ما برای رسیدن به قله های علمی این همه دارن تلاش میکنن، ارزشمنده. خب پس برای چی تلاش بکنن؟ خیلی خوبم هست این قضیه. باید این بچه‌ها سال دوم معدلشون بشه 20، سال سوم بشه 20، سال چهارم بشه 20 و بعد تو کنکور هم موفق باشن. این که رواج فرهنگ نمره پرستیه، این که باعث ارتقاء فرهنگ پژوهش و ابتکار و خلاقیت نمیشه. اون سنجش‌های رفتاری و سنجش‌های خلاقیتی که قرار بود در آموزش و پرورش ملاک سنجش قرار بگیره، کجای این طرحه؟ آیا از معلم‌های پرورشی پرسیده میشه که این بچه به کدوم درس علاقه‌منده؟ الان اتفاقی که افتاده اینه که ما فقط اومدیم یه آزمون رو به چهار آزمون تبدیل کردیم و این سه آزمون پیش رو آزمون‌هایی هستن که همه می‌دونیم کیفیت علمی و اتفاقا خلاقیتش بسیار از کنکور کمتره. اعتراض بچه‌ها که شما گویا اونها رو صاحب صلاح ندونسته در مورد این که در سرنوشت خودشون نظری بدن و میگید که مثلا بعضیا پشت این بچه‌ها هستن. آقای دکتر، شما نماینده مجلس هستید و بچه‌ها حق دارن با شما صحبت بکنن، این بچه‌ها حق رأی دارن، بعد در مورد آزمونی که مربوط به خودشونه و سرنوشت خودشون رو میخواد رقم بزنه حق ندارن نظر بدن. این بچه‌ها توی یکی از همین گزارش‌های شما به نظرات کنکوری‌ها اشاره شده بود که حدوداً 50% میگن کنکور باید اصلاح بشه. پس نظر بچه‌ها مهمه دیگه. الان طبق بررسی‌هایی که شده حدود 90% دانش آموزان با تحصیل قطعی معدل مشکل دارن. خب باید دید که چه علتی داره این قضیه. علتش اینه که امتحان نهایی دقیقا ماهیتش مثل کنکوره، اما سطحش پایین تره. به همین خاطر یه سری آدم، ببخشید بازم این اصطلاح به کار میبرم، کمکوش و تنبل، با آوردن معدل 20 در امتحان نهایی میخوان ضعفشون رو تو اون امتحانی که سخت‌تر جبران بکنن. داره ناعدالتی اجتماعی پیش میاد، ناعدالتی آموزشی پیش میاد. ماجرای تقلب سر جلسه هم که میدونید بیش از حدیه که در کنکور سراسری اتفاق میفته و واقعا اینا ناهمسنجن. قیاس مع الفارق میزان تقلبات کنکور سراسری رو بخویم با آموزش و پرورش، چون که واقعا وسعتش زیاده، زمانش زیاده، خب به همین خاطر بیشتر میشه این تقلبات. ببخشید من
سوال بسیار مفصلی بود آقای دکتر فیاضی. حالا اینم اشاره بکنم که آقای دکتر مهدی نویدت هم دبیر کل محترم شورای عالی آموزش و پرورش هم الان با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای دکتر نویدت هم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. اگرچه پرسش ما مبنی بر این هستش که قانون مصوب شهریور، مصوب بله شهریور 92 که به تایید شورای نگهبان مجلس رسیده و پایان همون ماه یعنی شهریور 92 توسط های رئیس جمهور اعمال شده که حذف کنکور اتفاق بیفته در ایران و یا تغییرات که اعمال بشه، تا این لحظه انجام نشده. خب سوال مفصلی مطرح شد با آقای دکتر فیاضی که حالا شما هم روی خط ارتباطی هستید، آقای دکتر سحرخیز هم هستن، اصلا نظرتون رو میشنویم، ولی خطاب به آقای دکتر سبتی آقای دکتر فیاضی بودن. اگر لازم شد شما هم میتونید پاسخ بفرمایید. آقای دکتر فیاضی بفرمایید، خواهش میکنم.
من البته این مهمان محترم برنامه رو اسم مبارکشون رو
آقای دکتر سبتی هستن. آقای دکتر سبتی هم نویسنده و مدرس هستن و البته مدیر انجمن فرهنگی ناشران آموزشی هم هستن.
بله، اولا باید از آقای دکتر سبتی پرسید که دانش آموزان کدوم نهاد رو یا سازمان رو یا تشکل رو دارن که میتونن رأی بدن به حذف کنکور یا نه؟ چگونه آقای دکتر این رو ارزیابی میکنن؟ از کجا ایشو متوجه میشن که دانش آموزان الان اینجا حق نظر دارن؟ دارن بله، ولی آیا در قانون جای طراحی شده؟ آیا سیستم تعریف شده که دانش آموزان هم در این زمینه نظر بدن؟ پس مشخصا این نظراتی که الان داده میشه توسط دانش آموزان به نمایندگان مجلس جهر کجا توسط برخی آقایان داره هدایت میشه، طبیعیه. ویلا ایشون از کجا خبر دارن این موضوع رو؟ ما که هنوز یک سیستمی، یک سازمانی، یک مرکز.
آقای دکتر، مگر نظر دادن دانش آموزان امر خلافی که شما از این اصطلاح استفاده می‌فرمایید که هدایت میشه؟ خب دارن نظرشون رو خدمت شما میدن.
بحث خوب مدیریت نمی‌کنی شما آقای فیاضی.
طراحی نکردیم. آقای دکتر عزیز فرمایید، شما اصلا بر اساس کدوم معیار به نظر شما دانش آموزان الان دارن نظر میدن اصلا؟ آیا طراحی شده جایی؟
آیا شما آیا در نظر سنجی در مورد نظر دانش آموزان در این مورد اجرا کردید؟
آیا دکتر فیاضی؟
حالا ما نظر سنجی نکردید.
بعد بر اساس سایتی که در اونجا دانش آموزان کشور بدون اینکه هیچ نوع قیدی داشته باشن میتونستن برن بین سه گزینه انتخاب بکنن.
آیا دکتر فیاضی اصخایی میکنم؟ آیا دکتر
این چه مشکلی داره؟
آیا دکتر مسئله پیش میاره؟ آیا دکتر
سبتی؟ اگر اسناد دیگه ای هست، اگر نظر سنجی
اینجا هست، شما نماینده مرکزه. آقای فیاضی فرمایشون کاملا درسته عزیز من. اینجا منافعی که من از کردم مافیای کنکور پشتشون خوابیده عزیز من. مگه میشه 90 سال کار آموز پرورشی زیر سوال ببری برادر من؟ بعد استرسی که تو 2 ساعت خانمان برانداز 4 سال امتحان تشریحی که تو دلش خلاقیت خوابیده، آموزش و پرورشی که بر مبنای سند داره ارزشابیشو متحول میکنه، داره انتخاب رشته رو به ابتدایی میاره، نظام جامعه دای تحصیلی رو طراحی میکنه عزیز من. ما داریم ارزشابی رو داریم میبریم توی بحثی که فرایند محورش بکنیم، ارزشیابی تکوینی دانش آموز خب. سه سال تا اجازه بده خوبه. اجازه بده شما توهین میکنی با آموز پرورش
خدا نکنه اینجا. شما اتفاقا اجازه بده مافیا رو به کار
نه اجازه بده ساعت کنکور استرس زاست یا ما سه سال امتحان نهایی تشریحی برگزار بکنیم، دانش آموز اگه سال دوم بعدش وخیم شد میگه سال سومی امید هست، سال اولش خراب شد میگه انشالله سال دوم جبران میکنم. آقا شما چه نفعی دارید که واقعا پشت سر کنکور خوابیدید؟
شما فکر میکنید که هر کسی که هر حرفی میزنه دنبال منافع خودشه؟ نخه
قیاس به نفس دارید میفرمایید.
نخه بنده به خاطر این که معلم زاده هستم و معلم هستم
از اولش هم میدونستم که
دارم.
نه ببینید آقای دکتر،
شما اصلا تئوری توتیه رو دارید مطرح میکنید به خاطر دو کلمه حرفی که دارید با هم میزنید.
آقای دکتر سرخیز، ببینید از اونجایی که هم آقای دکتر فیاضی الان در برنامه حضور دارن،
شما
هم آقای
دیوان عدالت ادالی رو میبرید زیر سوال. توهین نیست به مقام قضایی؟ چرا نسوزه؟ چرا نه؟ من شهروند این کشور شما قوه قضایی رو دارید جهت.
من خواهش میکنم که برنامه ترک نکنید. آقای دکتر نوید ادهم هم هستن. آقای دکتر نوید ادهم من خواهش میکنم شما بفرمایید، چون سوال اصلی این هستش که قانون اجرا نشده. دقت میفرمایید؟
کنکور به نظر من یک پدیده چند وجهی است که از زوایای مختلف میشه بهش نگاه کرد و دستگاه ها و مؤلفه های مختلفی درگیر اون هستن. ما از منظر آموزش و پرورش وقتی به این بحث نگاه میکنیم با روش موجود برگزاری امتحان برای سنجش دانش آموز و گزینش دانشجو مخالف هستیم و این رو برای آموزش و پرورش موجود مخل میدانیم. الان میدانید در آموزش و پرورش بحث سند تحول بنیادین در دستور کار هست و قرار هست آموزش و پرورش تغییر مأموریت ماهیت بده، فقط به انتقال دانش و معلومات و محفوظات تأکید نداشته باشه و خوب زیستن رو در ساحت‌های مختلف بچه‌ها یاد بده. از این منظر وقتی من به کنکور نگاه میکنم اون رو یک مانع جدی میبینم و در محافل و مجالس مختلف من جمله در حضور نمایندگان محترم مجلس هم عرض کردم تا زمانی که کنکور به این شکل و شمایل وجود داشته باشه نباید از آموزش پرورش انتظار تحقق سند تحول بنیادی که مطالبه مقام معظم رهبری است، مصوب شورای انقلاب فرهنگی است، ریاست محترم جمهور، مجلس محترم، همه براش تاکید داشتن، نباید انتظار داشت این سند تحول و احکام اون اجرا بشه، چون کنکور یعنی مهارت تست زدن و تمام اون فراگیری عمیق و دقیق در همه ساعت وجودی رو از سیستم آموزش پرورش میگیره. یک بُعد قضیه ما هستیم که اینجوری نگاه میکنیم، یک سوی قضیه دوستان رو در آموزش عالی هستن که هنوز روش بدیلی رو جایگزین کنکور طراحی نکردن و اجرا نکردن. یک بُعد هم آموزشگاه‌های آزادی هستن که در بیرون هستن و خب گردش مالی که در این آموزشگاه اتفاق میافته چندین میلیارد تومان در سال هست. خب این هم مسئله ایست که گاهی در این نوع قضاوت ها و اظهار نظر ها مداخله پیدا میکنه، اجازه نمیده که یک نظر کارشناسی که از نظر آموزشی و تربیتی توجیه داره حاکم بشه. یک سوی قضیه هم خانواده ها هستند و دانش آموزان عزیز ما. این ابعاد مختلف اگر دیده نشه نمیشه به یه تصمیم دقیق و جامعی رسید.
ولی یک سوال همچنان بی‌پاسخ هست و اونم اینه که آنچه که در قانون آمده مسلماً بخشای مهمی رو تحت تاثیر قرار داده. البته این سوال وجود داره که آیا سبکی که ما در نظام آموزش دنبال می‌کنیم در دنیا هم اینچنینه؟ یعنی آموزش پرورش به گونه حرکت می‌کنه که گویی کار و نتیجه اون ناقصه و باید آموزشگاه خصوصی بیان به کمک و این رو تکمیل کنن؟ این سوالو کسی کمتر بهش پرداخته که اگر قرار باشه که نظام آموزشی از کیفیت کافی برخوردار باشه، یا حتی واقعی‌تر ببینیم اگر قرار باشه من خانواده برای فرزندانم هزینه کنم که اونها به یک رشدی برای برآمدن از یک آزمون ملی بر بیان، چرا این هزینه رو من تو خود آموزش و پرورش خرج نکنم؟ چرا من اینو به مدارس کشور ندم که معلمانی که با روحیه فرزند من، با قواعد او، با احساسات او، با میزان توانایی و استعداد او آشناسن، اونها اینو آماده نکنن برای اینکه از پس یک آزمون ملی بر بیاد. این سوال خودش به نظر میرسه که روشن کننده برخی از روابط پنهان یا تاریکی است که در قسمت‌های به وجود آمده و این کلونی‌های متأسفانه ناشایست ادامه هم پیدا می‌کنه و بعد حالا ما نگاه می‌کنیم که این فرایندها برای همپوشانی یا برای ایجاد یک پوشش موثقی برای خودشون دست به یک خدمات خیریه‌ای هم می‌زنن و در حقیقت اینجوری نظام آموزشی همچنان زیر سوال میمونه. پاسخ به اینها چی آقای دکتر؟
از کنم که شاید پاسخی جناب سرخیز دادن بخش از این ابعاد رو مشخص کنه، یعنی وقتی گردش مالی این چنین وجود داشته باشه اون سوال خودش رو به رخ میکشه.
یعنی آیا ممکن هست که دستگاه اجرایی آموزش عالی یا حتی ممکن هست در آموزش پرورش آلودهی چنین فرایندی باشن؟
نه، آموزش پرورش که موافق کنکور نیست و مدافع کنکور نیست. در طول این سالهای گذشته همواره مسئولین آموزش پرورش نگاه نقادانه به کنکور داشتن. هیچ وقت هیچ کس تو آموزش پرورش مدافع کنکور به این سبک و سیاق نبوده دلست. و همیشه هم خواهش ما از تصمیم گیران سایر بخش‌های زیرب این بوده که کمک کنن این مشکل حل بشه، این سنگ از جلو راه آموزش پرورش برداشته بشه. اما اون سوی قضیه شما میدانید کنکور بخش قابل توجهش مهارت تست‌زنی است، نه تعمیق مطالب و آموخته و آموزه ها.
یه سطحی از دانش رو میسنجه، عمق رو نمیسنجه.
بله بله
دقیقاً.
خب این مأموریت آموزش پرورش نیست، این بخش ما رو این سرمایه گذاری کنیم. ما وظیفه دیگه داریم، مأموریت دیگه داریم بر اساس قوانین و مقررات که باید اون اهداف دیگر رو تامین کنیم. این سنجش نیست که مورد تایید ما باشه که حالا بچه‌ها توانایی داشته باشن در به اصطلاح مهارت تزنی. دانش آموزی که امتحان ما درست امتحان ما هم کاستی داره، من نفت نمی کنم برخلاف کاستی هایی که تو سیستم آموزش پرورش وجود داره، اما دانش آموزی که چند سال با یک معلمی زیست کرده و قضاوت معلم رو که با او زندگی کرده در کلاس هر روز بوده، این قضاوت رو به رسمیت نمی‌شناسیم، همچنان که برای دوره دکتری و فوق لیسانس به رسمیت می‌شناسیم نظر استاد و نظر صاحب نظری که داره میده. اما یه تست 2 ساعته 3 ساعته رو که با هزاران استراب داره انجام میشه اونو به رسمیت میشناسیم، مبنای قضاوت قرار میدیم و اساس اون میخوام بگیم روی این صندلی بنشین یا روی اون صندلی نشین. این خودش کلا ابهام داره. تجربه بشری هم امروز در سایر کشورها نشون نمیده که همین روش استراب آمیز کنکور بشه که ما رو داشته باشن. خیلی از کشورها از این مرحله عبور کردن، روش دیگه رو اتخاذ کردن.
من میتونم ازتون بپرسم که اون چه اتفاق افتاده؟ مسلما دیدگاه دانش آموزان هم بوده، چون دانش آموزان وقتی به سن بلوغ میرسن تقریبا آخر دوره دبیرستانن، حق رای دادن دارن، حق اظهار نظر دارن، در بسیاری از فعالیت اجتماعی شرکت میکنن، بسیاری از اونها بر اساس آنچه که در سنت آیین ایران هست در کنار پدر و مادر خودشون وارد مسئولیت های اجتماعی حتی شغلی میشن. یعنی ما داریم میبینیم آدمای پخته ای در میاد. پس بنابراین مسلما آموزش و پرورش اینها رو دیده، ولی چگونه است که یه قانون اینچنین که برآمده از یک احساس و یک خرد جمعی است میاد و در اجرا متوقف میشه؟ این سوال سوالی بسیار کلیدی است. در حقیقت داره ما رو و نظام آموزش عالیمون رو، یا نظام بهتر بگم نظام آموزش ما رو ناتوان جلوه میده. آقای دکتر فیوزی، فکر نمی‌کنید وقت این هست که لااقل عدم اجرای قانون مورد پرسش جدی و بدون گذشتی قرار بگیره که داره یه قسمتایی رو خراب میکنه؟
من اولا اجازه بدید که چیزی بحثتون دیر وارد شدم. یه اتفاقی توی لابلای بحث بین هم بنده هم آقای سرخیز و هم دوست عزیز ما نماینده ناشران افتاده بود که خب اولا دعوت کنم این که ما سر ستیز با هیچ کس نداریم و واقعا هم بنا نیست که در اینجا ستیزی بین مثلا حذف کنکور یا برقراری عموم باشه. نکته دوم اینی که البته جسارتا عرض میکنم با احترام به این جلسه میزگرد خوبی که تشکیل دادید، جایگاهی برای نماینده ناشران در اینجا متصور نیست از نظر عقل و منطق. اینجا محل تبادل نظر کارشناسان، قانون‌گذاران، مجریانه. نماینده ناشران در این جایگاه به نظر میرسه که جز همون توهماتی که گاهی وقتا جامعه دامن میبنه برای اینکه درست هم حتی نباشه که اینجا در واقع داره الان کاملا به رسمیت شناخته میشه این شایعه، این طرز تصوری که وجود داره که مثلا بحث های ناشران در میانه، یعنی به خودی خود با حضور در این برنامه این رو ما ثابت کردیم پای ناشران در میانه.
همینجا الان آقای دکتر اجازه بفرمایید، خود آقای دکتر سبتی به جهت اینکه ما باشون صحبت میکردیم گفتن ما از مخالفین هستیم که بتونی این روند ادامه پیدا کنی که ما بخوایم کلاس کنکور بذاریم، کتاب ما فروش بره و مسائل. خودتون به صراحت الان پاسخ میدید به آقای فیاضی که واقعا شما طرفدار این منافع، چون الان بحث اصلا اینه که از این محل منافع وجود داره که اینا پیوند میزنه و اثر میذاره روی عدم اجرای قانون.
خدمتتون عرض می‌کنم که من از آقای دکتر فیاضی تشکر میکنم که به حال با اینکه با شنیدن کلمه ناشران پیش داوری کردن و یک مزاحی توی لحنشون بود، اما نهایتا حداقل باب بحث رو باز گذاشتن. واقعیتش اینه که اینطور نیست. یعنی اولا همه ناشران آموزشی زیر پرچم یک نفر یا دوتا ناشر نمیتونند جا بگیرن. همین ناشران آموزشی از طرف وزارت آموزش و پرورش در طول سال ده ها یا صدها کتابشون به عنوان کتاب مناسب برای آموزش برگزیده میشه. در پایان کتاب‌های درسی این کتاب‌ها به دانش آموزان مدارس توصیه میشه و گهگاه بعضی از این کتاب‌ها به عنوان کتاب برتر سال انتخاب میشه. این که من اینجا جایگاهی دارم برای سخن گفتن یا نگفتن، اولا خب به خود مسئول محترم برنامه برمیگرده و دوم این که اصلا شما فرض بفرمایید که من نه ناشرم، نه رتبه مثلا برتر کنکورم، نه پزشکی خوندم، نه اصلا هیچ کدوم دیگه نویسندم یا معلم هستم. من 22 ساله که سابقه معلمی دارم در این کشور. به عنوان یک شهروند خدمت شما آقای فیاضی، من به عنوان یک شهروند دارم اینجا، اصلا یک شهروند در این زمینه مطالعاتی کرده جان.
اون عنوانی که اینجا شرکت کرد در این برنامه چی هست؟
مدرس، نویسنده، ناشر و مدیر انجمن ناشران. چهار تا عنوان.
ما با همین دو تا آخر کار داریم.
ببینید آقای اجازه بدید. ببینید این ذهنیت که ناشران آموزشی فقط در پی این هستن که جیب خودشونو پر بکنن، یک ذهنیت سیاه و سفیده که مطمئن باشید نتیجه بخش نخواهد بود. نتیجه بخش نخواهد بود. اگر اما با این حال اگر من ذهنیت سیاه و سفید شما رو هم فعلا مفروض بدونم و قبول بکنم، من خدمتتون میگم جناب دکتر عزیز، من کوچیک شما هستم، اما دقت بفرمایید، اگر بنده بسیار موافقم که کنکور حذف بشه و جاش یه آزمونی باشه که علاوه بر دانش و دقت و سرعت دانش آموزان، خلاقیت و ابتکار و علایق اونها رو هم مد نظر داشته باشه. چرا که نه؟ مگه میشه یک کسی ایرانی باشه، یک کسی مسلمون باشه، یک کسی به کشور خودش علاقه داشته باشه و نخواد همچین تحول اتفاق بیفته؟ الان موضوع چیز خیلی ساده است. این راهکاری که پیش پا گذاشته شده از سال 84 دارن در موردش بحث میکنن، تحقیق میکنن، که من خط به خطش رو دوباره خوندم و تا امروز به اینجا ختم شده که حالا یه دوست عزیزی از ما که داریم حرف میزنیم گلمند بشن جلسه رو ترک کنم. خب من خوشحالم که شما حداقل به عرضه بنده گوش میدید. این راهکار اون خلاقیت و ابتکار و علاقه رو نمیسنجه. امتحانات نهایی چیزی شبیه به کنکور در سطحی پایین تر. اگر شما میفرمایید که باید معلم تصمیم گیرنده باشه، چرا که نه؟ بر روی دیدگان ما کی میتونه بگه که معلم نمیتونه در مورد دانش آموزش نظر بده؟ اما در راهکار فعلی که فقط نمرات امتحان نهایی، اونم نه 3 سال دبیرستان بلکه سال سوم رو داریم با کنکور یکی میکنیم، دردی دوا نشده. نقش معلم وجود نداره، ابتکاری وجود نداره، خلاقیتی وجود نداره. موضوع اینه. اما اگر موضوع ناشران آموزشی، جناب دکتر فیاضی یک لحظه دو تا چهار تا منطقی رو در نظر بگیرید، ناشران آموزشی تا الان کتابهای کنکور میفروختند، خوب یا بد؟ خیلیاش خوب، خیلیاش هم بد. اما از اجرای این طرح دارن کتاب‌های مربوط به امتحانات نهایی هم با تیراژ خیلی بالا میفروشن. پس مطمئناً ناشران آموزشی، اونهایی که مورد نظر شما هست، باید موافق باشن با اینکه امتحانات نهایی تأثیر داشته باشه در کنکور، نه مخالف. پس لطفاً همه رو به یک چوب نزنید و از همون ابتدا موضع‌گیری نکنید. برادر من واقعاً دارم بر اساس مستندات و منطق صحبت میکنم تا اینکه به یه نتیجه‌ای برسیم که این بچه‌ها که
من پاسخ منطق شما رو عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید من چون به من اجازه کمتر داده میشه من صحبتم رو تموم کنم.
نه آقای دکتر، نه اتفاقا نه آقای دکتر اتفاقا در اختیار شما هست، منتها یه نکته چون گفتن مخالفن. بفرمایید.
من اول عرض کردم حضور نوشر یا نماینده ناشران در این جلسه اصلا اینجا وجاهتی نداره و این منطق معنیش اینه که ناشران در کنار سیاستگزاران هستن یا در کنار مجریان کجا قرار دارن؟ اینها به عنوان یک بخش خصوصی هم که هر حال پدید آمدن به واسطه همین کنکور، همین کنکوری که ما قرار حذفش کنیم. حالا الان که می‌فهمم اتفاقا به دورهای قبل هم دبیرستانی برگشته و کتاب‌های مربوط به دبیرستان رو هم حالا اینا دارن دامن می‌زنن با این قانون، اینم باز از اشکالات کاره. ما همونطور که جناب آقای سرکیس فرمودن و جناب آقای ندیدم اشاره داشتن، ما در پی اینیم که آموزش پرورش در دوره‌های مختلف تحصیلی و به ویژه در دوره متوسطه به یک نوع آموزش صحیح و سنجش